به نام خدا. انشالله که دوستان عزیزم هر جایی که هستن، هر جای ایران و یا هر جای جهان که هستن، خوب و خوش باشن. نکات مربوط به اینکه چرا مولدها یکی آماده است یکی دیگری نیست، یا اینکه چرا مولدها جفتگیری نمی‌کنن. ببینید، من برای اینکه این مسئله رو برای شما توضیح بدم، ابتدا یه تقسیم بندی میکنم روی مولدهایی که رام هستن، روی مولدهایی که غیر رام هستن. ممده یه مشکلی که الان بچه ها باشت دست و پنجه نرم میکنن در رابطه با مولدهایی هستش که اینها به صورت رام یا نیمه رامن. اکثرا بچه شکایت دارن، میگن که چرا این مولدهای ما با اینکه مثلا نر آماده است، نمیدونم صبح تا شب میخونه، ماده آماده است، دومشون به سلام میده بالا و ریزه خونی میکنه و اینها، ولی اینا جفتگیری نمیکنن. ببینید، برای پاسخ دادن به این سوال باید خیلی دقت بکنید. پرنده ای که اصولا رام یا نیمه اهلی هستش، بعضا خب ما خیلی دوست داریم اینا رو بیاریم بیرون، بغلشون کنیم، بوسشون کنیم، روشونمون بذاریم، راه بریم، بعد چه میدونم سر سفره بیاد با ما بشینه غذا بخوره، از این رفتارا. ببینید، این رفتارا نکته اول که باید بهتون بگم دقیقا برخلاف به اصطلاح طبیعت یک پرنده است. یعنی اصلا طبیعت پرنده اصلا توی این حالت ها نیستش که ما بخوایم بگیم که آره حتما یه همچین موضوعی جز ذات پرنده است و اینکه مثلا پرنده ها حتما حتما باید بلندشن بیان. نه، پرنده ذاتش اینه که پرواز بکنه، جفتگیری بکنه، جوجه هاشو بزرگ کنه و توی زنجیره غذایی طبیعت قرار بگیره، یعنی مثلا یا شکار بشه یا شکار بکنه. منتها وقتی که ما این پرنده های بیچاره رو میاریم اینجوری ذلیل و بدبختشون میکنیم، اونها رو میکشیم دستی میکنیم، شاید در ذیل بگیم ای جان ای جان، مامان نم نم نم، بابام فلان، ولی ما در حقیقت داریم بزرگترین ظلم رو به اونها میکنیم. چرا که اونها با این کاری که ما انجام میدیم دوچار مشکلات بسیار زیاد و عدیده ای میشن و از طبیعت خودشون دور میشن. مسلما در چنین شرایطی تمرکز پرنده برای اون کار اصلیش که همون جفتگیری با جنس مخالفش هست کلن فراموش میشه. یعنی پرنده تمرکزش رو از دست میده. به این خاطره که بچه ها میگن چرا پرنده هایی که اهلی یا نیمه اهلی هستن هیچ وقت مولد نمیشن، یا به سختی مولد میشن، یا چی بشه مولد بشن و این صحبت هایی که میکنن. یکی از مهمترین دلایل رفتارشناسی که موثر هست اینه که شما تمرکز رو از پرندت گرفتی. یعنی پرنده‌ای که باید تمرکز بکنه روی جنس مخالفش، توی اون تعریف باید بکنه، وقتی شما لانه براش میذارید اون لانه قلمرو اون حیوان در از حساب میشه. شما لانه رو میذاری، هی هر دقیقه این از قفس میاری بیرون، عزیزم قربونت برم، من دیدم خانوما خیلی با احساس دارن، ماچ بوسه، اصلا یه کارایی میکنن با این پرنده ها، واقعا گناه دارن. بعد میگم ای چی شد چی شد، چرا مولد من جوجه نداد؟ خب شما تمرکز ازش گرفتی. اگر شما یک جفت اهلی دارید که اینها دارن به اصطلاح با شما زندگی میکنن، بالغ شدن، اینها رو شما باید اصطلاحا بفرستید به خونه بخت. خونه بخت، خونه بخت اون قفسشونه، خونه بخت اون لانه هستش که شما برای اینها میذارید، خونه بخت اینها اون قلمروی هست که شما باید بهش احترام بذارید. یعنی دیگه هر دقیقه دست نکنید توی قفس اینها رو بیارید بیرون. خیلی مهمه دوستان عزیز، اینو خواهش میکنم ازتون به نحو جدی و شایسته و بایستهی بهش توجه حتما داشته باشین که به اصطلاح احترام گذاشتن به قلمرو حیوان مولد شما مهمترین اصل توی رفتارشناسی است. تازه در صورتی که شما برنامه غذایی خوب داشته باشین، همه کار کرده باشی و اینها بتونن جوجه براتون بیارن. یک، پس چی شد؟ احترام به قلمرو و در نیاوردن بیش از حد از قفس، اولین قدم برای مولدهایی که دستیان یا نرماده هایی که جفت شدن دستیان. دومین قدم دوستان گذاشتن میله های مناسب در قفسه. ببین، عروس های هلندی زندگیشون توی طبیعت معمولا رو سطح زمینه، اما جفتگیریشون داخل قفسشون، این مقدار سختشونه پایین، یه میله خوب حتما بذارید براشون. میله ای بذاری که روش راحت باشه، امتحان بکنی حیوان چقدر اون میله رو دوست داره به اصطلاح، یا اون میله منظور اون چوبی هستش که شما داخل قفس میذارین. به این خیلی دقت بکنین. 3، خارج کردن اسباب بازی ها، وسایل زائد در قفس. وسایل زائد چیه؟ وسایل زائد در قفس چیزی هستش که خوشایند من و شماست، اما برای پرنده بود و نبودش هیچ فرقی نمیکنه. مثل اسباب بازی، انواع اسباب بازی برای پرنده ها، مثل نردبون. به چه درد میخوره یه جفت مولد نردبون باشه تو اون نردبونی که میبینید مثلا این دوستان عزیز ما میفروشن، برای پرنده های رامه که مثلا با این حیوان هی دارن کار میکنن، بالا رفتن رو یاد گرفته، پایین اومدن یاد گرفته. پرنده ای که شما میخوای هدف دین هستش که اینها به شما تخم بدن، جوجه بدن، اصلا نیازی به این چیزا نداره. وسایل زاده میریزید بیرون، یعنی اصلا میریزید دور که دفعه بعدم استفاده نکنید. ظروف غذا و ظروف آبخوری و میله های قفس و لانه، 4 وسیله ضروری هست که شما در قفس باید بذارید. غیر این هر چی بود میذارید بیرون. یعنی شما ظروف غذا رو میذارید، ظرف آب رو میذارید، میله رو گذاشتید، لانه رو هم گذاشتید، یه دونه کف دریا هم آویزون میکنه داخل قفس، همین، هیچ چی دیگه نمیخواد. نکته بعدی این که عروسای هلندی شما باید فضای لازم برای عمل جفتگیری رو هم داشته باشن. قفس‌های خیلی کوتاه، قفس‌های خیلی باریک، یا قفس‌هایی که تو جایی که هستن مثلا خیلی به سختی جو شما اونها رو جا دادین، اینا اصلا مناسب نیستن برای این کار. یه قفسی باشه که فضای مناسب باشه. فضای مناسب یعنی چی؟ یعنی وقتی که نر عضو میخوام روی ماده سوار شده داره عمل جنسی رو انجام میده، سر ما نره به تاق نخوره یا بغله هاشون به در دیوار قفس گیر نکنه، اینا راحت بتونن روی همدیگه سوار بشن. این از این. مسئله بعدی تنظیم دماست. شما دما رو باید روی 25 درجه فیکس بکنین و عرض میشه خدمتون که هر چقدر دماتون به 25 درجه نزدیک تر باشه، دامنه و دایره جفتگیری در عروسای هلندی خیلی بیشتر و بیشتر میشه. نکته دیگه که در رابطه با عروس هلندی باید بگیم، بحث تغذیه و خوراک هست که این خیلی بحث طولانی هستش. من این رو خوراک هانتر که به آموزش دادم، دوستان میتونن اون رو انجام بدن. منتها خوراک هانتر 4 که دیگه من گفتم فرمولش رو دیگه نمیتونم منتشر بکنم، چون امکان تهیه اون و رعایت نسبت ها برای خیلی ها میسر نیست. هر کس خواست من میتونم اون رو بهش بدم. در کنار خوراک هانتر 4 که یک خوراک کاملا تضمینی هست، من به شما یک برنامه غذایی میدم. طبق اون برنامه غذایی اگر بدید جلو، 100% مولدهاتون به تخم جوجه میافتن. فقط خلاصه اگه بخوام بهتون بگم، گندم خیز شده، گندم آب پز شده، ذرت تازه، برنج بدون روغن و نمک، یک ظرف پر از میوه های فصل، یک ظرف کلم بروکلی، کلم معمولی و هویجی که 10 دقیقه پخته شده، تخم مرغی که شما گذاشتید آب پز شده، این رو خوردش میکنید با پوسته و زرده و همه چیش. دقت کنید، با زرده و همه چیش شما این رو خورد میکنید و تخم کنجد و تخم خرفه یه مدار روش میریزید و میذارید میخورن. این هم برنامه غذایی کامل هست که باید رعایت بکنید. خیلی از دوستان به من صحبت که میکنن میگن که سفیده و زرده رو شما چرا میگید؟ دلایل خیلی زیادی داره. اگر شما ماهی یک بار این کارو بکنین، درصد ویتامین ای و ویتامین دی رو تا یه سطح قابل ملاحظه‌ای توی عروستون بالا بردین. مسئله بعدی دادن روشنایی روز و در اختیار قرار دادن نوره، که من یه بحث کاملی رو در رابطه با تأثیر نور گفتم که چقدر نور میتونه مؤثر باشه. ترجیحاً عروساتون رو جایی بذارید که یه نور ملایم هم شده بهشون بخوره. اگر این دسترسی رو ندارید، 12 ساعت روشنایی، 12 ساعت تاریکی رو حداقل برای اینها استفاده بکنید. بخش دوم عروسهای مولد وحشی هستن. تمام چیزهایی که در رابطه با اهلیا گفتم در رابطه با وحشی هم صادق هست، اون کار رو باید انجام بدید. منتها چیز خیلی مهمی که و نکته طلایی که در عروسهای مولد وحشی و عروسهای مولد رام کاملا مشترک است، احترام گذاشتن به قلم روی ایناست. یعنی وقتی که نر میره داخل لونه شروع میکنه قاه 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 اینجا صداها رو در میاره، اون داره به شما میگه که من اینجا قلم رو دارم، شما حق نداری پاتو برده قلم روی من بکنی. آرامش رو از هر پرنده هاتون نگیرید. آرامش پرنده اون نیست که شما ورداری بغلش کنی پتو بندازی روش باش بخوابی. آرامش یک پرنده مولد یعنی که شما به قلم روش احترام بذاری، دست نکنی تو قلم روش، اذیتش نکنی، ناراحتش نکنی، بذاری راحت اونجا باشه. من یه مثال حالا نیمه طنزم براتون بذارم. شما مثلا فرض کنید یه عروس دامادی، تازه عروس داماد، میخوان بچه دار بشن. خب مثلا اینا چیکار باید بکنن؟ یه شب مثلا خونه کنار همدیگه نشستن، یا مرتبه چه میدونم مادرزن ساعت 9 شب تق تق در میزنه، اومدم سر بزنم عروسم، تمرکز اینا رو به هم میزنه. دوباره اینا صبح خوابیدن بیدار میشن، پدر شوهر بلند میشه میاد، اون یکی فامیل بلند میشه میاد، اون یکی بلند میشه میاد. یعنی اینا وقتی تمرکز نداشته باشن ببین چقدر سخت میشه. تو انسانم هست دیگه، کسایی که میخوان بچه دار بشن میگن حتی تو دین ما هم اومده روزه بگیرید، نمیدونم نماز بخونید، آرامش داشته باشین. یه چیز کلیه، آرامش رو نباید از عروسای هلندیتون به هر طرق بگیرید. هانتر هستم، آیدیم ات ساین هانتر نمیسیس. اگر سوال و نکته نظری داشتید حتما با آیدی من پیام بدید و انشالله که همیشه خوب و خوش باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.